شاهنگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، امیدوارم که شما و خانواده خوب و شاد باشید.
ممنون، الحمدلله که سلامتیم. نیایش ما همین است که وطن ما آزاد بشود و ایرانیان در وطن آزاد به کار ساختن ایران توانا، آزاد و پیشرو بپردازند.
امیدوارم روز آیوان شد. آیوان شد، مهلت قطعنامه‌ای که شورای امنیت تصویب کرده بود دارد به سر می آید و از آن طرف هم دوستان در ایران علامت‌های گوناگون می‌فرستند و حتما خبر داریم که امروز آقای احمدی نژاد یک شرط جدیدی هم برای تعلیق غنی‌سازی اعلام فرموده.
نه، این شرطشون خبر ندارم.
بله، شرط ایران اعلام کردن که به شرطی که همه بقیه کشورهای غربی که چیز دارن، مثلا انرژی هسته‌ای دارن، اگر اونا تعلیق کنن ایران هم تعلیق میکنه. ظاهرن برای مصرف داخلی ایران و امریکای فرمایشات میفرماید.
حالا این مصرف داخلی هم نداره، برای اینکه این به اصطلاح علامت آشفتگی عقل است. یکی عقلی که آشفته نباشه سنجیده حرف میزنه. به حال اینکه واقعیت اونطور که من مطلع شدم و قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت گزارش کند، این است که این آقایان چند گرم اورانیوم غنی شده کمتر از 4% تهیه کرده.
چند گرم فقط؟
چند گرم، اونم با کیفیت بسیار بد. باید کنم به شما که این دو دست سانتریپوش 164 تایی که راه انداختن، اینا هم در واقع عمل نمی کنه. مثلا اون تعلیق عملا هست، ولی از در زبان آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای و اینها نیست. و حالا صحبت تن اینجاست که گفتم این گزارش عقل آشفتر می کند، اینه که شما بعد از این همه های هوی این ید و بیزاتون بوده بابت این چند گرم. گفتم برای خاطر یه دستمال یه قیصره آتش سر.
بله.
شما برای خاطر چند گرم با هستانیست ایران دارید بازی میکنید؟ این عقل شما در سر دارید؟ و شما در این حالی که بابت چند گرم دو تا قطعنامه روی دست ایران گذاشتید و حالا روز به روز تحریم های اقتصادی که برقرار می شود بسیار گسترده تر از آن است که قطعنامه شورای امنیت تصویب کرده، در واقع یک چوب حراج دیگری هم به هسته ایران زدیدی میزنید و برای یک قسمتی از این بحران که بابت چند گرم راه انداختید و تشدید میکنید، برای این است که مردم تا اون حراج هسته ایران تمام نشده پی به مقصد شما نبرند. اون کدومه؟ اون این است که بعد از انتشار اون گزارش تحقیق امریکایی که گفت ایران تا 2015 بیشتر نفت نمیتونه صادر کنه و معاون وزیر نفت هم تصدیق کرد که اگر سرمایه‌گذاری گزاری جدید به عمل نیاید قادر به صدور نفت بعد از اون تاریخ نخواهیم بود، یک معاون دیگر وزیر نفت گفت به این که ما تا 70 سال دیگه نفت داریم. ایجان یک نماینده مجلس مافیاهای نظامی مالی پاسخ داد به اون آقا که شما دروغ میگید، ایران 15 حداکثر 20 سال میتوانه نفت صادر کنه. حالا در همون حال که عرض کنم شورای روابط خارجی امریکا میگوید نیاز ایران به سرمایه خارجی حدود 165 میلیارد دلار است، رژیم بودجه رو به مجلس میبرد که اولا میگویند 3000 میلیارد تومان کسر رو دارد و ثانیا هزینه ها رو درآمد های نفتی و هزینه ها رو جوری پخش کردند توی فصل ها و بند های مختلف بودجه به کسی سر در نیاورد که این پول نفت به چه مصرف می رسد. با توجه به اینکه هزینه های جاری دولت 47% افزایش یافته می توان فهمید به این که بدون این که نیاز داشته باشیم قول آقای توکلی رو بیاوریم می توانیم بفهمیم که در واقع این درآمد نفت خرج هزینه های جاری می شود و تازه کفاف نمی کنه و 3000 میلیارد تومان هم کسر میاره. حالا شما تصور بکنید یک کشوری با اقتصاد زیر سلطه. چرا این اقتصاد ما اقتصاد زیر سلطه است؟ به لحاظ اینکه این چرخش این اقتصاد چرخش و چرخهای این اقتصاد رو صدور نفت و گرفتن قرضه‌های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت از اقتصاد مسلط و واردات تشکیل میده. یعنی اگر از این اقتصاد شما نفت رو که صادر میشود وامها و اعتبارات خارجی رو که اخذ میشود و واردات رو که وارد میشود حذف کنید، چیزی به اسم اقتصاد بر جا نمیماند. پس این دلیلی که اقتصاد ما خصوصا دولت و بودجه دولت دستگاه مکنده ثروت های ملی هستن برای اینکه این رو انتقال بدهن به اقتصاد مسلط. غیر از چیزی که به ثمن بخش به بهای ناچیز نفت و گاز و اینها رو به اقتصاد مسلط میده و با گرانترین قیمت واردات رو وارد میکنه، غیر از این فرصت هایی که برای رانت خاری ایجاد میکنه این اقتصاد در واقع بودجه دولت و درآمده های حاصل از این رانتخاری ها هم کجا میره؟ بازم میره به اقتصاد مسلح. به این دلیل اقتصاد ایران یک اقتصاد زیر سلطه است و کارش انتقال سرمایه ها استعداد ها به عرض کنم که اقتصاد مسلط. حالا به مناسبت دیشب یک برنامه گفت و شنود بود میان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری با افرادی که گزینه شده بودن که نمایندگی بکنن از گروه های مختلف جامعه فرانسوی. اونجا اون نامزد گفت این که فاجعه، یکی از فاجعه های بزرگی که اروپا باش رو بروز این است که از قاره اروپا 200,000 استعداد و مرد رفته امریکا. حالا قاره اروپا کجا؟ ایران کجا؟ وقتی با رئیس مجلس قضایی ایران گفتم اول 150,000 استعداد ایرانی رفته به خارج غرب، چی جواب داد؟ گفت بذار برم ما استعداد زیادی داریم. این دو تا برخورد با یه واقعیت دردی که فراوان دانشمند دارد، اروپا فراوان مهندس داره، محقق داره، نگرانی افراد درس خونده خود خیش است که میرود به امریکا. ایرانی که هیچ کدوم اینها رو ندارد اینکه بزرگوار ما زیادی داریم. اون اقتصاد دیر سلطه است برای اینکه برای این استعدادها نمیتوانه کار ایجاد کنه. نه تنها کار اقتصادی نمیتوانه ایجاد کنه، محیط فرهنگی لازم رو نمیتوانه در اختیار اونها بگذارد. نتیجه اونها میروند جایی که اون امکانات برای رشد رو در اختیار اونها میگذاره، درآمد کافی هم به اونها میدهد و مزاحمت اونها رو در زندگی روزمره هم فراهم نمیآورد. این وضعیت اقتصاد ما که همیشه اقتصاد زیر سلطه تازه ما یه حکومت پیدا کردیم که چوب حراج برداشته به هر درآمدی میزند، از جمله این درآمدهای نفتی. برای اون بودجه سال 85 سه بار متمم برده مجلس، سه بار خود خرش کرد. حالا میگوین این بودجه سال 86 که اگر خرج تصویب بشود و خرج بشود میزان تورم به 42% خواهد رسید. حالا این اطلاعات این مردم ایران یه تکانی میده، خدا میدونه. حالا از لحاظ رابطه با اقتصاد مسلط این معنی داره 42%. 42% معناش اینه که یک فشار عظیم وارد میکنه به دروازه ها دارن که گروه باز 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 بشنن به روی واردات تا بتوانه این فشار تورمی رو کاهش بده. اون واردات هم درآمد میخواد، درآمد نفت کتاب او نکرد چی باید بکنه؟ باید بره از این درد از همون اقتصاد مسلط خرج کنه، وارد کنه. حالا اون دستگاه بانکیش هم میگه من نمیدهم. از شما دروغ به این مردم نگید که معاصره اقتصادی تأثیری ندارد. امیز که تا حدودی چند تا بانک معاملاتشون رو متوقف کردند و فشارهای اندکی وارد شده، وضعیت به این صورت است که سرمایه ها سرمایه گذاری در ایران متوقفه. فرض کنم به شما این سرمایه های موجود هم فرار میکنه از کشور، استعدادها هم میرون و تورم گرانی زندگی بر مردم فشار میآورد، بیکاری رو به افزایش است و این علائم. حالا این آقای احمدی‌نژاد میگوید که اینا یه چیزا مسائلی که بیرون وجود ندارد عده مسئله میکنند و برای مشوش کردن ذهن عمومی به زبان میآورند. اون عقلی که مشوش است ظاهرن عقل خود ایشونه، این همین این عقل مشوش خیال میکنه این ملت به اون اندازه نادان و صغیر است که این نمیفهمه این جنسی که دیروز خریده حالا امروز گرانتر میخرد این زندگی رو سخت میکنه یا خیر. این نمیفهمه. میگه شما تورم، این حرف کجا تورم هست؟ یک گوجه فرنگی رو در دکان همسایه خونه ما بخرید ارزان. من پاسخش که خیلی شبیه به پاسخ ملکی آنتوانت گفتن که مردم نان ندارن بخورن، گفت که شیرینی بخورن. نظرم خب پیدا نمی کنن شیرینی بخورن. حالا این خیلی آقا هم میگه که بیان در همسایهشون دکار همسایهشون بخورن. حالا میریم سراغ این اتم رو هم تا حدودی گفتیم که گراوزی گفت، این هم باید اضافه کنیم که آقای ولایتی در مصاحبه با سه نشریه اروپایی گفت که ایران پیشنهاد آقای محمد برادعی رو میپذیرد. چه بود اون پیشنهاد؟ اون پیشنهاد این بود که ایران غنی‌سازی رو متوقف کنه و شورای امنیت هم اون قطعنامه خود رو مجازات ها رو معلق بگردند. تو به حرفشون آقای رهبر میگوید که این اتم همه چیز ایرانه. یعنی چه بقول همه چیز ایرانه؟ یعنی این که برای این چنگرم یا باید ایران از بین برود یا شما دست از این چنگره هم برده میدارید. همش اینه، مثل قضیه جنگه که شعارتون شده بود نصف ایران برود بهتر از اینه که بمیشه از پیش روز بشود. همینه. یه حرف رو آقای لاریجانی میگوید که تا 4% غنی سازی مبنای خوبیش برای گفته بود. آسوشیت پرس گزارش میکند که ایران غنی‌سازی خشک رو پذیرفته. نه حاضر که بپذیر یعنی که اون سانتریفیوژا کار کنن بدون اینکه گاز به اونها تزریق بشه که تبدیل بشه به اورانیوم غنی‌سازی. من نفهمیدم یعنی چه. یارو یادم آمد که این تریاکی ها در ایران وقتی که وافور نمی کشن مثلا به صورت خود تریاک رو می بلند و می گن باطری خوش کار کرده. حالا این هم مثل که باطری خوش بخواد کار کنه. واقعا من معریض یه دفعه به مردم راستشو بگو. واقعا این همه بازی بود، غلط بود، اشتباه بود، ول کردیم. خب برای چه این همه زیان و ضرر بپاییم مردم بگذاری برای هیچ و پوچ؟ خب حالا بریم ببینیم وضعیت ایران در منطقه از چه قرار است. اون آقای آدنر که چند بار ازش نقل قول کردیم. بله. مقاله جدید نوشته. در این مقاله میگوید به این که ایران در همه این قلمروها شکست خورده. در واقع بگیم که نتونسته پیروزی که به دست آورده نگه بداره، اون رو جوری خرج کرده که شده شکست. این قضیه جنگ که بود که در خوردادش از یک تمام شده بود، متجاوز عراق بود، پیروز ایران می شد. خیر، کودتا کردن، 8 سال جنگ ادامه دادن، در شکست تمام کردن. این قضیه گروگانگیری و و و یکی یکی هم توضیح می ده. می گوید اما در فلسطین با اون توافق مکه ابتکار عمل رو ایران از دست داده و عربستان به دست آورد.
توافق مکه داره مثلا منظورتون توافقش که به وساطت ملک عبدالله بین حماس و محمود عباس شده؟
بله، بین حماس و فتح شده.
فتح من
و الان قرار بر دولت وحدت ملی خرم.
بله.
خب اونجا ابتکار در سبته. حالا از من بپرسید، من به شما میگویم که آقای عدبر درست در واقعیت رو اونجور که هست نمیبینه. واقعیت که بخوایم دقیق ببینیم این است که این همه هاش موفقیت رو در انتخابات بابت سیاستی به دست آورد که در قبال اسرائیل اتخاذ کرد. اگر همون خط و ربط رو نگه داشته بود، وضعش در خود فلسطین و در نتیجه در دنیای عرب و بسا در تمام دنیا تفاوت می‌کرد. اما خیر، اون رو آورد خرج دعوای داخلی بکنه. نتیجه شد زد خود با الفت، این طرف رفت سراغ پول گرفتن از ایران و غیر ایران، اون طرف هم رفت سراغ پول گرفتن از همه، هر کی داد، از امریکایی بگیر تا اروپایی بگیر و اسرائیلی بگیر. برو هم اسلحه کشیدن، شد وضعیتی که الان پیدا کرد. اون رژیمی که سبب شد حماس بره به روی خط تضاد داخلی، رژیم مافیاهای نظامی مالی است. نتیجه اون پیروزی که به دست آمده بود چون غلط خرج شد، تبدیل شد به شکست. حالا میخوان حکومت وحدت ملی درست کنن، تازه اسرائیل و امریکا تپه زدن. این حالا اونجا. اما بیا لبنان. در لبنان هم باز این حزب الله بابت مقاومت در برابر تهاجم وحشیانه اسرائیل اعتبار کشف کرد. و بعد این اعتبار رو در همون از همون جهتی که به دست آورد بود، در همون جهت به کار می برد. خیر، تغییر جهت داد. او رو آورد خرج بکنه در داخل برای اینکه تسلط پیدا کند بر حکومت. و حالا اون که اون اعتباری که از دستا چیچید در این کارم ناتوان شد. در واقع شد تقابل ایران از سوی و کشورهای عرب سنی از سوی دیگر، و در این تقابل ایران بازنده شده. اما اونجا حالا میاد عراق. روید در عراق هم همین وضعیت رو ایران پیدا کرده، به این ترتیب که اون که مجلس اعلا و اینهاست، اینها ترجیح میدهند که عراق امنیت پیدا کنه و حاکمیت اونها از دست نره.
بله.
اونی که مقتدر صدر است و جیش المهدی اوست، مهدی اوست، او هم که اول گفتم گرشته رفته به ایران، حالا میگن در ایران نیست. در هر حال این آماج حمله امریکاست، قوای امریکاست در خاک ایران. این هم وضعیت در عراق. نتیجه این که در این سه کشور اونجا که مقاومت ها به دست آورده بود، جهت بخشیدن به حاصل و موفقیت ها پیروزی رو تبدیل کرده به شکست. این نه از نادانی حاکمان ایران و دست یاران اونهاست در این کشور اون مناطق تنها، بلکه بیشتر برمیگرده به اون ساخت قدرت در رژیم کنونی ایران. این ساخت قدرت است که نمیتوانه در لحظه پیروزی بیسته و اون پیروزی رو خرج نکنه، در جهتی که تبدیل میکند اون پیروزی رو به شکست.
چطور آمیشه؟
از این مثال بگم، مثلا اگر اون رژیم در بعد از فتح خرمشهر پذیرفته بود آتش بس رو و اون پیر موفقیت رو در سیاست داخلی به خرج نکرده بود، نتیجه یه موقعیت ممتازی در منطقه پیدا کرده بود و در صحنه بین المللی یافته بود، می توانستم درآمدهاشم بگیره و عرض کنم که اون که میخواست و نشد که موقعیت متفرق باشه در منطقه هم پیدا میکرد. حالا چرا نتوانست؟ به لحاظ این که اگر بخواد در لحظه پیروزی بمانه باید چکار کنه؟ باید که روز بحران جنگ پایان یافت و در پی بحران وسیله کردن برای بحران جدید هم نشود. بله؟ بله. شد میشه همین که در الان صحبت چه کردید، در فلسطین شد و در لبنان شد و در عراق شد و در خود این مسئله اتمی دارد میشود. حالا بحث کنیم در اون پیشنهادهایی که خرد به ایران کرد اونجا میستاد، فرض کنیم چون هم میزد یه مقداری زیاد میکرد اون امتیازات، معنیش این بود که بحران پایان یافت و اون موفقیت رو به خرج این میکرد که اقتصاد ایران رونق بیشتری پیدا کند و بیفت رو خط رشد. اگر این کار میکرد این با ساخت رژیم جور نبود. یعنی چی با ساخت رژیم جور نبود؟ یعنی این که این رژیم یک ساخت حقوق مدار که نداره، یک ساخت قدرت مدار، زور مدار داره، محورش قدرت است. این قدرت هم متمرکز به معنایی که از یه جا در یه جا متمرکز باشه، سلسله مراتب داشته باشه و این قدرت از طریق سلسله مراتب اعمال بشود نیست. یه ترکیبی است از گروه های مافیایی که اینها به همین ترتیب که میبینید هر کدوم ساز خودشو میزنن. نتیجه اگر بخوان به یه بحرانی در موقعیت پیروزی خاتمه بدهن، ناگزیر میشوند. این ساخت قدرت مدار، زور مدار رو جانشین کنند با ساخت حقوق مدار تا او بتوانه این پیروزی رو به کار ببرد در دستاوردهای مختلف داخلی، خارجی، اقتصادی، عرض کنم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، چون که مرسوم در همه جای دنیا. مثل باز کنید که دو گلی در فرانسه سوار یه هواپیما شد در وقتی که فرانسه داشت سقوط میکرد، رفت لندن، اونجا یه پیامی خطاب به مردم فرانسه فرستاد، حرف دل مردم رو زد و هم تر تمام این مدت هم مستقل مانده از انگلیس و امریکا. چندین بار اونها کوشیدن که اونو کنار بزنن، ولی چون بیان خواست مردم رو فرانسه رو میکرد محبر باشن و ترتیبی هم شد و داد که فتح پاریس هم توسط قوای فرانسه انجام گرفت، فرانسه آزاد. نه در ورود هم استفاده کرد از موقعیت، از اون چه به دست آورده بود، برای اینکه فرانسه رو بکنه، فرانسه شکست خورده در به داغون رو که هیچ کس به حسابش نمی آورد، میره کرد یکی از پنج کشوری که حتی به تو دارد، درسته؟
بله.
و در اروپا کرد یکی از دو کشوری که محور این بازار مشترک شد و الان شده اتحادیه اروپا که فرانسه و آلمان باشه. بالاخره فرانسه رو انداخت رو خط مثلا نوسازی صنعتی علمی، همه جونه همه گونه جانشین هاش هم ادامه دادن و حالا این فرانسه موقعیت داره در اروپا. حالا اگر فرض کنیم این آقا وارد شده به فرانسه و میخواست قدرت مدار بشه، برای باید خونش نشست ها نمیادتون باشه، قدرت مدار خرج قدرت مداری میکرد. این فرانسه در بزاغون هیچ کس تحویل که نمیگرفت هیچی، این موقعیتی هم که پیدا کرد پیدا نمیکرد. حالا این که گفتیم ساخت این رژیم یک ساختی است که مانع از این است که یه حرکتی رو در جایی که باید متوقف کنه، یعنی همین که این ستون پایه‌هایی که ساخته و بر اونها سوار شده که ما بحث اونو میکنیم اگر وقت پیدا کنیم، این ستون پایه‌ها ستون پایه‌های حتی یک قدرت سازمان یافته نیست، به ترتیبی که گفتم به ترتیب تمرکز قدرت و به کار بردن قدرت یک سازمان مرتب پیدا کنه. البته شما میتوانید بگید که هیچ کدوم از استبدادها همچه خصلتی رو ندارن، اما فرق میکنه. مثلا فرض کنید دیکتاتوری ناصر در مصر به یک موفقیت‌هایی نائل آمد. چرا؟ برای اینکه او یه دیکتاتوری بود به نام رشد و قادر قانون داشت به کار بردن اون قدرت، به علاوه تمایل و توجه عمومیش به جامعه مصری در درجه اول به جامعه عرب بود. یعنی اون چی که حاصل می کرد این رو در رشد جامعه مصری به کار می گرفت. این فرقشه. حتی می شود که بگه حتی استالینیز با این رژیمی که الان ما داریم از این جهت کیفن متفاوته، بچه اون هم بسیار به اصطلاح هزینه های سنگین روی دست ملت روس و جامعه های تحت سلطه امپراتوری روس گذاشت، اما چون سازماندهی داشت از امتیازهایی که به دست می آورد اونا رو خرج به اصطلاح قدرت و قدرت گرفتن در داخل می کرد. این رژیم این رو ناتوانه. یادتون باشه در یک گفتگوی صحبت کردیم که اون درآمد نفت در ایران هرچه بیشتر می شود خسران و زیان و فقر مردم هست که بزرگتر می شود. حالا دیدم که یکی این روزنامه اعتماد یک سرمقاله نوشته که چطور شده که وقتی که قیمت نفت 9 دلار بود مردم همونقدر فقیر بودن و داد فقر بر پیشانی اقتصاد ایران. چرا وقتی نفت 9 دلاری بود زندگی مردم با زمانی که نفت به 30-40 دلار رسیده است تفاوتی نداشته است؟ تفاوتی نداشته است که بدتر هم شده است. این دلیلش این ساخت دولت است که این دولت ملاتاریات در حال تحول به مافیاهای نظامی مالی دارد. این هم در باب عرض کنم وضعیت رژیم در منطقه. و اما برسیم به دو سه تا مطلب دیگه که یکی از اونها نامه که میگویند این طرفداران احمدی نژاد تحت عنوان خیانت خاتمی این رو انتشار دادند و به اصطلاح دربارش قلم فرسایی و سخنوری می‌فرمایند که بنابر اون نامه پیشنهاداتی بوده که در 2003 به امریکا شده حکومت آقای بوش به اون نامه اعتنا نکرده و حالا در امریکا می‌گویند که این حکومت آقای بوش یک فرصتی رو از دست امریکا به در برده. حالا اون در باب اون نامه و محتواش قبلا صحبت گفتگو کردیم. اون چی که الان در خور گفتگو این است که این نامه پیشنهاد ها بنابر فرض این دار دسته آقای احمدی نژاد خیانت آقای خاتمی در واقع خیانت آقای خامنه ایست اگر خیانت باشه. لحاظی که بدون موافقت اون چه قابل ارسال نبوده که این نامه. و آقای صادق خرازی توضیح میدهد که چگونه رفتیم با سفیر سوئیس در تهران نشستیم گفتگو کردیم موادی که باید مورد گفتگوی دو کشور باشن آمادگی هایی که دو طرف برای دادن امتیازهای متقابل داشته باشند در روی کاغذ آوردیم. بعد اونها رو بردیم با کلمه به کلمه زیر ذره‌بین گرفته شده توسط آقای خرازی وزیر خارجه
بله.
آقای خاتمی و آقای خامنه‌ای بعد از این حک و اصلا و به دست آمدن توافق هنه توسط سفارت سوئیس به واشنگتن فرستاده شده. حالا آقای وزیر خارجه سابق امریکا میگوید که ما اول فکر کردیم که این نامه به اصطلاح پیشنهاد و ابتکار سفارت سوئیس نه رژیم ایران. بعد که معلوم شد بر ما نه مال رژیم ایران است، عرض کنم به شما که آقای دیکچنی سنگ اندازی کرد و نگذاشت به کار به جای برسن. این خانم رایس گفته بود که ایشون اصلا خبر از این نامه ندارن. بعد یه مشاور سابق کاخ سفید میگفت که نه خیر ایشون دروغ میگوید خبر دارد. بالاخیرم که این خانم رایس گفته که او در کار تغییر کامل سیاست امریکا در اقبال ایران است و اون مذاکره سه کشور با اروپایی با ایران و عرض کنم مذاکرات کشور عضو دائمه شورای امنیت با ایران از ابتکارات اوست. در همین حال بی بی سی عرض کنم به شما نقشه جنگی که در دستگاه حکومت آقای بوش تهیه شده رو انتشار داده. این در مجموع وضعیتی است که کشور ما داره در این لحظه داریم با هم حرف میزنیم بابت چند گرم اورانیوم که با کیفیت بد زیر 4% از کنم غنی شده، سرنوشت ایران به قدرت‌های خارجی واگذار شده. موضوع مذاکره برای آلمان و روسیه و امریکا، موضوع مذاکره چین و روسیه، موضوع مذاکره ایران شده، مذاکره سه کشور اروپایی با یکدیگر، موضوع مذاکره انگلیس و امریکا. چه خبر؟ چه خبر؟ آخه شما این مردم ایران مثل ما هم واقعا نمیشه همچه چیزی آخه توی دنیا. این ملت گروه انقلاب گروه شکوهمندی رو انجام داده، حالا اینقدر شما دیگه ناقد شدید که شدید موضوع گفتگو، اونم این گفتگوهاییست که آخرش هر نتیجه دیر بدهد از شما باید بخورم، سر خوردن از ایران است. مذاکراتی نیست که چیزی به شما بدهند. مذاکرات برای این انجام میشود که چگونه بخورن به هر کس چقدر برسد. همین اینا بابت یک رژیمی که این اون ساخت زرد که الان عرض کردم و آدم های متصدیشن مثل آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد و آقای لاریجانی و آقای رفسنجانی یه تکانی بخوش بابا. و این همه استعداد بطن شما داره، اینا دو پخش بلا دور دنیا کردید که سرنوشت شما به دست چند تفنگ به دست باشون اینجور آدم ها. در حالی که ما
میگیم به اصطلاح سوز دل است. آقای بنگزاد با این همه
کابوس وطنمون رو دوست میداریم، هم مردم وطنمون رو، و میخواهیم ملت معزز و مفتخر و غرورمند و آزاد و پیشرو باشد. در حالی که آمدید
اش کردم با و کابوس جنگی هم که همچون بخرک بر سر ملت و کشور ما هست و به نظر میاد که زمینه ها به ویژه این مسائل اقتصادی رو جو بودجه که صحبت میفرمودین بیشتر زمینه ها رو آماده میکنه برای اینکه یه حمله به ایران بشه، درسته؟
در واقع این بودجه بگیم که مقاومده های کشور رو، اقتصاد کشور رو به کلی از بین میبرد، به طوری که بدون حتی اینکه یک دونه ترقه در بره این ملت از پا در بیاد. حالا اگر برش اضافه بشود ضربه نظامی دیگه خیلی زمان میخواد که این به توان اندک کمری هم راست کنه. این واقعیتی که میگوید وضعیت اقتصادی ایران اینه. و توجه هم میدم شما رو اون اقتصاد مسلط اونجور تحریم نمی کنه که زیانش زیان ببره، جوری تحریم میکنه که بیشتر ببره. یادتون هست در قضیه گرانگیری که محاصره اقتصادی شد ایران 20% گرانتر خرید. حالا با توجه به این کمبود ارزی که الان نتیجه این سیاست ها به وجود خواهد آمد، شما میتوانید تصور بکنید که 20% گران خریدن با اون تورم داخلی چه بر سر اقتصاد ایران میاره و چگونه ثروت‌های ملی رو سبب بشه که ثروت‌های ملی منتقل بشن به غرب.
خیلی ممنونم.